فکری بزرگ شدی که فقط با نظریه شما رو آموزش داده، خب به طب کارو نمیتونید، نه اینکه نمیتونید بفهمید، اصلا دوست ندارید بفهمید. چون اگه بخواید بفهمید مجبورید دل بکنید از تعلقاتتون. برای دریفوس و رابینو سخته. ببینید دیرین شناسی دانش برای رویکرد دیرین شناسانه یک جور نقد جدی و رادیکال پدیده شناسی. حالا دریفوس و رابینو که خودشون اصلا بزرگ پدیده شناسی تو آمریکان، خیلی براشون سخته که صحبت از شکست دیرین شناسی دانش نکنن. باید یه جوری بشکوننش و الاخ ها نمیتونن تو آمریکا. میدونیم من خیلی از دوستان بودن که تو دانشگاه برکلی درس میتونن که دریفوس اصلا همون جا یکی از قولای دانشگاه برکلی و میگه این چیزایی که تو ایران میگی ما جورت نداریم تو دانشگاه، چون اگه دریفوس به فهمه میدازد تو بودیو و اصلا یه جور مافیاس. ببینید به جد میگم یه جور مافیاس ها واقعا نمید. و من متاسفم که اولین کتابی که در مورد فوکو در اومد و کار استاد بزرگی مثل دکتر بشیری است، این کار دریفوس و رابینو است. و بسیاری از بچه‌هایی که دارن مثلا کار میکنن میان پیش من، مثلا میگن که من دارم این کار میکنم، مثلا یکی از منابعم این کتابه، میگم این کتابو اصلا بنداز دور، این کتاب جز کج فهمی که حالا کج فهمی نه به خاطر اینکه یارو کم هوش بوده دیگه، گفتم جز در واقع یک تحریف عمد به عمد چیزی نیست. بعدا فوکو در مورد همین کتاب کلمه ها و چیزهاش بود که به پیاژه میگه کجای کتاب من صحبت از ساختار هست، کلمه ها چیزها رو بیار به من بگو، کجاش صحبت از مرد سوژه هست که تو میگی تو یا احمقی یا دروغ. به همین صراحت به پیاژه میگه که چیزی کمی نیست.
آیا میتونیم این روش ارتباط دانش قدرت و این تحلیل گفتمان و بیه گفتمان و بشر و دموکراسی که امروز حاکمه پیاده کنیم برای این روش؟
مسلمه. ولی حالا اتفاقا سوال خیلی سوال خوبیه. برای چی خوبه؟ برای اینکه مسئله امروز بود. ببینید برای همین میگم بحثامون رو تو انتظار نبرد. این که اصلا فوکو گفته چه همه، این که با فوکو چی کار میتونیم بکنیم امروز که همه، این که فوکو چی میتونه بهمون بده که یک کاری بکنیم. و اینی که میگم کاملا اسپینوزاییه، در واقع قرار نیست نه فوکو ما رو ناامید کنه نه بهمون امید بده، قراره که فقط ببینیم که از تو فوکو میتونیم یه سلاحی برای جنگمون داشته بود در بیاریم یا نه. اگه نمیتونه سلاحی برمون بده باید بندازیمش دور، رو دروازی هم باش نداریم. این چیزی که شما پرسیدین، اولا که فوکو این تحلیل گفتمان هم که میگم فوکو که من اصلا فوکو اساسا من نمیفهمم، هیچ جا حرف از تحلیل گفتمان نمی کنم. ببینید تحلیل گفتمان یه کاریه که ریشش تو زبان شناسی. فوکو در واقع آنگونه که فوکو گفتمان رو میفهمه به هیچ عنوان آنگونه نیست که الان تحلیل گفتمانی میکنن و میگم فوکو فرکلاف نمیدونم لاکلاو و موف همه اینا، بعدش هم یه چیزایی میگم مثلا لاکلاو و موف، میگم فوکو خودش نفهمیده یعنی چی گسسته بین امور گفتمانی و ناگفتمانی. گسستی بودون با فوکو تمام عمرش رو گذاشت که پیوند بین این دوتا رو بفهمه، بعد اینا میگن که اصلا امور غیر گفتمانی وجود نداره، همه چی گفتمانی. یعنی شما دریدایی بفهمید همه چی رو که هیچ چیز بیرون از متن نیست، هیچ چیز بیرون از گفتمان نیست، بعد بخواید فوکو بخونید نمیتونید برادر من. چرا نمیتونید؟ نه که کم هوشی، علاقه شما جای دیگه ایه. میدونید؟ پای منافعتون جای دیگه ایه. اصلا زیر سوال میبرید تمامیت وجودیتون. به همین دلیل فوکو تعلیق گفتمانی نمی کنه به حقوق بشر. اما پرسشش در واقع اینه چی میشه که الان خب مثلا فرض کنید توی اوکراین یه جنبشی رو رئیس جمهورشون رو کشیدن پایین، خب هیچ کس حرفی نزد. رئیس جمهور قانونی بود سر کار، یه جنبشی روی داد، خب بعد یه پارلمان جدید، مجلس جدید گذاشتن، یه رئیس جمهور جدید انتخاب کردن، خب هم به رسمیت شناختن. حالا از اون ور روسیه حمله کرد، جنگ شد، جدایی طلبان مثلا توی اوکراین یه سری جدایی طلبان شکل گرفتن، کریمه رو جدا کردن از اوکراین، خب همه این چیز رو. بعد از این ور یه سری نهادها اومدن، یه سری جریان‌ها مثل مثلا جریان‌های غالب، گفتم این کاری که داره روسیه میکنه خلاف قوانین بین‌المللی. خب فرض میکنی که درست. حالا اتفاقی که توی یمن داره یه رئیس جمهور قانونی بوده به نام عبدالرب به بودم، یه اسم عجیب غریبی داره. خب حالا یه جنبشی شکل گرفته، البته میدونید که جنبش حوثی ها جنبش جدیدی نیست. میدونید که حوثی ها 1960 تا 1961 حاکم در یمن بودن. خب 1961 جمال عبدالناصر به خاطر اون سبقه مثلا جهان عرب و تمام اون چیزی که داشت میاد حوثی ها رو سرنگون میکنه. خیلی جالب، یک دولت قانونی رو سرنگون میکنه، دولت خودش دولت سنی ها رو بر سر کار میذاره. من اصلا بحثا سر سنی و شیعه نیست. خب حالا این حوثی ها سالهاست دارن می جنگن، یعنی فکر کنید امروز دارن می جنگن، از همون زمان داشتن می جنگیدن با دولت مستعمر. خب یکی از نیروهایی بودن که عبدالله صالح رو 4 سال پیش در بهار عربی پایین کشیدن در یمن. خب یعنی یکی از پایه های جنبش یمن بودن. هنوز هیچ کس باشون مخالفتی نبود، نداشتی در جهان. هیچ کس بهشون نمیگفت تروریست، هیچ کس بهشون نمیگفت نامشروع، هیچ کس نمیگفت جنگ شیعه و سنی. ولی امروز که اومدن یه رئیس جمهور دیگر رو دارن سرنگون کردن و خودشون نشستن سر کار، همه میگن آها. و عربستان که داره حمله میکنه، یعنی این همون کاری که روسیه در اوکراین کرد، هیچ کس نمیگه کار عربستان و بمباراناش و نمیدونم کشته شدن اون همه کودک و زن و اینا حقوق بشر کجا رفت؟ یعنی این از اینجا دست کم اینو به گونه ژورنالیستی شما ممکنه سوال براتون پیش بیاد، اما پیش میبره. اصلا این مفهوم از بشر، این نوع نگاه از انسان از که شکل، چه جوری شکل، تو چه نسبتی شکل، داره به چی خدمت میکنه، چه اثرهای قدرتی داره. شما وقتی که توی مثلا الان اون کودکی که داره در یمن در بمباران‌های هوایی کشته میشه بشر نیست. اینا پرسش‌هایی که شما میتونی بکنی. برای همین این نسبته همیشه یه عده رو میکنه اون وقت آدم هایی که باید از حقوقشون دفاع کرد، یه عده نه، مثل اون چیزی که در فرانسه رو افتاد و بعد یک تظاهرات میلیونی در پاریس که من شالی هستم. و بعد براتون خیلی جالبه محمود عباس واسطاده مثلا 4 قدم اون ورتر ناتانیاهو هم واسطاده. شما از خودتون میپرسید که همه اینا واقعا چه نسبتی با آزادی بیان دارن؟ و و تازه آزادی بیان که میدونید اگر اشتباه نکنم ادعاگر این مفهوم یه آدمیه به نام میلتون در آمریکا، و بحثش هم این بود که آقا بحثش آزادی بیان کاتولیکا بود اصلا در آمریکا، و حرفش هم این بود، نه که فرقای دیگه آزادی بیان داشته باشن، فقط و میگفتش که آقا اگر ما نذاریم همه حرفشون رو بزنن بعدن برامون گرون تموم میشه. در واقع انگیزه های آزادی بیان جای دیگه است. این اون کاریه که فوکو میکنه، این تغییرات کیفری که ما دیگه تعذیب نمی کنیم، دیگه به مثلا شلاق نمی زنیم، گردن نمی زنیم، دست نمی باریم، چه اتفاقی افتاده؟ آیا این به معنی انسانی شدن کیفر پامونه یا نه؟ به معنای چیز دیگه یه اتفاق دیگه‌ای داره میفته. این اون کاریه که بکنم. شما رو خواستید سوال کنید، دوستتون گفتم بپرسید یا خودتون میخواید بپرسید؟
دو تا سوال داشتم. سوال اول حالا توضیح میدم، سوال دومم در ارتباط با سوال اول. شما طی سخنرانیتون چند بار به تاکید گفتید که مسئله فوکو یا حالا فوکو مشروعیت نیست، در واقع سوال معرفت شناختی نداره، فقط میخواد یه در واقع توصیفی بده برای ما از انهای حالتهایی که قدرت دانش تولید میکنه یا بر دانش تأثیر میذاره. ولی یه جاهایی ببینید، اینا طبعا تو اوایل صحبتاتون بود، تو اواسط یا اواخر صحبتاتون هم چند بار باز گفتید که فوکو معتقد مثلا جریمه شدن ما یا همین اتفاقایی که در جامعه میفته یا تصوری که الان از همجنس‌گراها هست یا هر مسئله دیگه‌ای بدیهی نیست. این بدیهی نیست، این یعنی که اینجا در واقع مسئله معرفت شناسی پیش میاد، یعنی این تصوری که همگان دارن که این مسئله، یعنی این باور، این ارزش، این در واقع تصور از تکالیف ما آدم ها، از ارزش هایی که ما باید به دنبالشون باشیم، اینا بدیهی نیست، یعنی میشه درش تشریح کرد، میشه نپذیرفتشون. خب اینجا به نظرم میسید یه در واقع ناسازگاری هست بین این که شما بگید که مسئله من معرفت شناختی و توجیه و مشروعیت باورها اینا نیست، و بعد بگید که نه مثلا فلان باور خاص بدیهی نیست.
فقط فکر نمی کنید یه نکته رو الان اشتباه در واقع متوجه شده؟ ببینید وقتی میگیم یه چیزی بدیهی نیست، باز سوالمون این نیست که این درسته یا درست نیست، سوالمون اینه که آه همیشه اینجوری نبوده، قبلا که اینجوری نمیدیدی، حالا چی شده اینجوری میدیدی؟ اینه پرسش، اینه پرسش، این نیست که این درسته یا درست نیست. وقتی میگیم سوال معرفت شناختی، ولی سوال درستی نادرستی میکنی، سوال صدق کذب میکنی، من که اصلا بحثم این نیست، فکرم بحثش این نیست، ولی میگه آقا سوالش این نیست که آقا دارید شما که اینو دیوانه میبینید بدیهی نیست، به این معنی که این درست است یا درست نیست، نه اینو اینجوری دیوانه نبینید، درست نیست اینجوری دیوانه، نه دیگه چیه که الان اینقدر برامون بدیهیه؟ قبلا که اینجوری نمیدیدید، چی شده؟ این چی شده هر رو میخواد بگرده و ببینید.
خب حالا تا حدی مسئله خب برطرف شد، ولی سوال دوم من هنوز سر جاشتون، شما یه طرف به قول معروف این دایلما رو گرفتید، دفع ناسازی کاری کردید، ولی اینجا در واقع سوال دوم من مطرح میشه. ببینید با کانتتون مقایسه کردید، من از کانت صحبت میکنم. ببینید کانت گمانش هست که در واقع، حالا شما هم گفتید که فوکو گفته که یک فیلسوفی اومد در یه مطبوعات مطلب نوشت و مسئله نقادی رو مطرح کرد. ببینید ما وقتی کانت رو بررسی بکنیم، فیلسوفانی که بعد از کانت اومدن، فیلسوفای مکتب فرانکفورت یا فیلسوف مثل کارل پوپر که مکتب عقلانیت انتقادی رو داشت و اونم خودش رو در واقع شاگرد خلف کانت میدونست. حالا من اونا رو کاری ندارم، فعلا از کانت شروع کنیم. ببینید کانت وقتی از نقادی حرف میزد، نقادی از نظر کانت به شرطی ممکن بود که در واقع یه سری منابع معرفت ممکن باشه اولاً، یعنی شما همون نقد از مرز رو ببینید، وقتی کانت دیالکتیک چه استدلالی نشون میده که مثلا در مورد زمان مکان ما باورهای متناقض داریم، روبروی هم آنتینومی داریم، این در واقع خیلی ساده فرضش اینه که منطق سنتی ارسطویی منطق درست، اونم ما نمیتونیم. و در سایر حوزه‌ها هم مکانیک نیوتن و خیلی چیزای دیگه رو پذیرفته بود. در حوزه اخلاق اخلاقش خب یه تصور خاص از سرشت بشری، از این که در واقع ما باید رو به سوی آزادی بریم و تو همون مقاله معرفت روشنگری چیست، این که در واقع قیمومیت دینی بهترین شکل در واقع اسارته. و میدونید که در ابتدای کتاب نقد عقل محض همون جمله‌ای رو از فرانسیس بیکن میاره که اونجا بیکن در واقع کاملا اینو تو ویراست دوم کانت اضافه میکنه، میگه که این اثر، حتی بیکن برای اثر خودش میگه ولی در واقع کانت منظورش میشه اثر منم همینطوره، در واقع پایان خطای نامتناهی و برای رفاه و کرامت بشری نوشته شده. خب ببینید بیشتر پروژه‌های انتقادی همچین هدفی دارن، یعنی در واقع اینا میان توضیح میدن که یه وضعیتی هست، مثلا کانت میخواست توضیح بده که ریزن عقل در واقع منبع توهمات نامتناهی، ما باید اینو کنترل کنیم، این در واقع خطای سیستماتیک برای ما به وجود بیاره توی حوزه مثل مبتدی، در نتیجه همه چی درست میشه یا خیلی چیزا میتونه درست بشه. حالا در واقع در مورد فوکو این سوال مطرحه که در واقع پروژه نقدی فوکو اگه همچین اسمش حالا روش گذاشت چه هدفی داره؟ یعنی اگر مسئلهش، چون مسئله کانت مشخصا مسئله توضیح بود، مسئله مشروعیت بود، میخواست نشون بده یه اشکالی از معرفت به خاطر اینکه با یه منابع توهم گره خوردن همش توهم زا، آیا پروژه فوکو به نتیجه همین پروژه‌های انتقادی چه کانت چه مکتب آدورنو چه مکتب در واقع فرانکفورت آدورنو و چه فوکو همه در صدد کاستن از گنج بشری، در صدد آزادی بیشتر هستن؟ میخوام ببینم اگر فوکو مسئلهش مسئله توضیح و مشروعیت اینا نیست، حتی اگر ما فرض بگیریم که همه در واقع روش فوکو، همه نتایج روش فوکو درست باشه، همه علوم رو فوکو برای ما توضیح کرده که برآمده از قدرت هست، موقعی سوال پیش میاد خب صوبات، یعنی الان ما چیکار کنیم؟ یعنی که ما نشون دادیم، چون هدف پروژه‌های نقدی همونطور که گفتم همیشه از کانت تا الان، یعنی فیلسوفای معروف، هدف در واقع رهایی، آزادی، تعالی، حاصل از درد و رنج بوده. آیا پروژه فوکو به همچین هدفی کمک میکنه؟
من صحبت شما رو دو قسمت کنم. اولا فوکو در مقام میراثدار کانت، خب و بعد دو پروژه فوکو چی دارد. در مورد اولیش من یه جمله داره انتهای همون پیشگفتار درست بر اون کتاب کانت که میگه پسا کانتی ها مثل دختران شاهلیرن که با میراث پدرشون چه کردن؟ همون کار میکنن. به همین معنا فوکو یه جوری بحث کانت رو میگه، نجدا چندان وفادار به کانت نیست، مثل دختران شاهلیره که اتفاقا وفاداریش رو به پدر خیانت داره. نجاتان انتظار نداشته باشیم که فوکو الان بیاد این بحث کانتو بگیرد، یعنی بیان بگیم حالا این کانت فوکو به کانت نزدیکه یا کانت آدورنو یا کانت پوپر یا کانت هر کسی دیگه. مسلم بدونیم که کانت فوکو یا دولوز از همه اینا دورتر با کانت، اصلا قصدش این نبود که نزدیک. اما از دل این چی در میاد؟ برای همین اساسا اینجوری نیست که یه پروژه شو آنگونه که مثلا کانت یه معرفتی رو داره، معرفت پیشینی رو میسازه، بعد حالا بر مبنای اون معرفت پیشینی حالا میاد بحثش رو جلو میبره. اساسا گفتیم تحلیل تجربی، تحلیل تجربی و گام به گام و تاریخی. اما این که حالا فوکو این همه حرف زد، توصیف کرد، حالا به قول شما حالا که چی؟ با چکار کنیم؟ در واقع نکته همینجاست، این که چیکار کنیم رو قرار نیست فوکو برمید بگیم، و تمام جنگش اتفاقا با فیلسوفانی از این دست که بهمون میگن چیکار کنیم همین جاست که میگه من به چه حقی باید یا روشنفکر به چه حقی باید برای دیگران تعیین کنیم که چیکار باید بکنیم. وظیفه فوکو فقط اینه تحلیل کنه این واقعیت رو و امکانهاش رو خودش هم در مقام یه آدم بجنگه، جنگ خودش رو پیش ببره. من قرار نیست، به من قرار نیست بگه که من چیکار کنم، من خودمم. منطقه البته نباید دوچار کاهلی و تنبلی بشیم که حالا یکی به ما بگه چیکار کنیم. البته این کار میکنم، خیلی از فیلسوفایی که الان زنده هم هستن بهمون میان چیکار کنیم. خیلی راحت، تکلیف روشن آقا، دستور عمل میده، شما انجام بده. و دقیقا همین جاست که شما میتونید کانتی بودن یا نبودن بفهمید. چون قراره که من اندیشم به دانه هدایت دیگری پیش بره، قرار نیست که به من دیگری بگه که چیکار کنم. من الان اینجا نشستم و باید موقعیتم رو تحلیل کنم، نه کانت، نه فوکو، نه دولوز و نه هیچ کسی دیگه. نجازن این انتظار که فوکو خب حالا اینی که میگه حالا ما چی کار کنیم، هیچی فوکو بدنیم. و اتفاقا میگه آخر نذاشتید، آخر اتفاقا آخر چیزی که داشتم میخوندم همین، اگه اشتباه نکنم میگه به تجربه دریافته این که همه این ادعاهای کلی و عام برون رفت از سیستم کنونی و رسیدن به جامعه دیگر، جامعه مثلا الان مدینه فاضله ای بسازید، در هر قالبی که شما فکرشو بکنید، به جامعه دیگر، فرهنگی دیگر و جهان بینی دیگر، چگونه ما را به خطرناک‌ترین سنت‌ها سوق کرده. اتفاقا به نظر من همیشه گفتم ایران، من همیشه دوست داشتم از اینکه تو ایران زندگی کردم. خیلی از چیزایی رو من دیدم که شما شاید دو سه نفر باشم اینجا که تجربه مشترکی داشتیم و برای همین چیزهایی رو دیدیم که شاید قرنها تو اروپا دارن زندگی میکنن و ندیدن. و برای همه ما بهترین کارگاه بوده برای اینکه خیلی از اون آرمانهایی که ساخته شد پوشالی بودنش رو بدیم، لمس کنیم با گوشت و پوست. اگر ما 1917 در روسیه به دنیا آمده بودیم، یعنی البته 1900 در روسیه به دنیا آمده بودیم و 1917 به جوان 17 ساله بودیم که به بولشویک‌ها پیوسته بودیم، خیلی باید طول می‌کشید. البته 1924 این اتفاق افتاد، تو خیلی از افراد از حزب کمونیست بولشویک شوروی کنار کشیدن، اصلا همون موقع زندانی شدن. خود لنین خیلی اتفاقا سرش اومد. میدونی اون آرمان هایی که ساخته شد 70 سال بعد اونجوری فرو ریخت که حالا البته به یه شکل دیگه ای داره باز فرو ریخت. نتیجتا قرار نیست فوکو برامون آرمانی بسازه، بهمون بگه فردا بچه فردا این کارو میکنیم، پس فردا اون کار میکنیم، سال آینده به جامعه بهتر و برتر بود. اساسا قرار نیست این چیز نیست. بعد این
نکته هم رو بزنن هم برسه اگه اجازه داشته بشن. میخواستم نم فقط در مورد این که گفتیم تو کانتیز هستی، به نظر نسته تو فوکو این سنت انتقادی وجود داره، ولی کانت یه بحثی داره که نه از اول تا شما ازش ارجاع بردیم، نه از سوم که یعنی تمایز بین مخصوص مقدمه تمایز بین با که تعملی و تعیینی دارن که، ولی به حال جایی که شما هیچ قلم روی از پیش معینی ندارید بدون هیچ مرجعی، یعنی و اونجاست که اینجا پروژه نقادی به نظر مثل جلو میرید بکن که یعنی تو نقل سوم و مدل فوکویی خیلی نزدیک اونجا میتونه باشه، حالا کمه که لیوتار این کار کرده شد این سعی کرده و جایی که شما در واقع
بدون اینکه مرجع تعیین کننده قانون‌گذار داشته باشیم، کمایی که مثلا توی نقل اول دوم داریم، توی نقل سوم شما ناچارید از یه حکم جزئی شروع کنید به پیشرفت، بدون اینکه کلی اولیه باشه که حالا این در واقع اون متعین کنه این نوع یا غیره. و به نظر مثلا اونجا مثلا یک شکلی از شکل خاصی از اندیشه فلسفی حالا اگر یا نقادانه وجود داره که میشه مثلا یه همچین سنتی چیز کرد. حتی من در پی همچین چیز نیستم که همچین پیشینه یا همچین ارث و میراثی مثلا نسبت به علاقه کنم، ولی فراهم کنم که همچین کانت هستش. خیلی
خود کانت با کار خودش چنان کرد که به قول دولاز میگه کمتر پیدا میکنید فیلسوفی که در 70 سالگی بگه همه اون چی گفتم مزخرف بود، حالا یه چیز دیگه دارم. خود کانت با خودش این کارو کرد، نجدا دخترانش مسلما پس و کانتی ها
برد. و حالا این مقاله در واقع روشنگری چیست هم به آخر 1789-84 1984
1984
این دو تا نقد هم نوشته درسته؟
نه نقد اول فقط
اول نوشته. من خواستم مصاحبه کنم که این نزدیک بود. باشه سوال دیگه
سوال داشتم. این جمله آخری که از فوکو نقل کردید، میشه در این مقایسه بین دولوز و فوکو بگیم که دولوز اساسا نسبت به تغییر خوشبین‌تر هست تا فوکو؟ میشه همچین نتیجه گیری کرد؟
خوشبینی نزد، چون اساسا فوکو فیلسوف تغییر انجادا نمیتونه بهش برگی باشه اصلا. این که تغییر ببینید در مورد خیلی چیزا که بهشون نقد میکنه اساسا میگه من که نمیدونم به آینده چی میشه، پیش بینی که نمیتونم بکنم، پیغمبر که نیستم، من پیش بینی نیستم، اما فقط میتونم بگم که تو این نسبت از چه چیزایی دفاع میکنم. برای همین اون چیزی که ایشون گفتن و من یادم رفت در ادامه اون صحبت ایشون بگم، اساسا فوکو تحلیلگر بی‌طرف نیست، اینجوری نیست که واسطه باشه کنار، خب حالا من تحلیل میکنم، نه، وسط دعواست، اصلا طرف یکی از دعواست، طرف یکیه، اینجوری نیست بی طرف واسطه یه طرفی به عنوان یک فیلسوف بی طرف همون چیزی که مثلا خبرنگار مثلا بی طرفه مثلا، نه، میگه من طرف یه جایی واسطه، طرف یکی هم اصلا طرف دعواست. این همون چیزیه که تو نیچه تبارشناسی تاریخ میگه، میگه تبارشناس نمیتونه چشمنداز نداشته باشه، نمیتونه اصلا دیدگاه نداشته باشه، نمیتونه منافع نداشته باشه، اصلا داره مگه میشه نداشته باشه. برای همین فوکو فیلسوف تغییره و اصلا مدافع تغییره. برای همین خیلی ها نتونستن خیلی از چیزاشو بر بتابن و بهش گفتن که تو توهم داشتی و تو چه فیلسوفی بودی و تو چرا پیشبینی نکردی و مثل این مزخرفات که بهش میشه.
یه سوال بخواهم واقعا یعنی به دولوز هم چه نسبت میگم مثلا اپتیمیست یا
نه، ولی این چیزی که شما میگین رو حالا من میفهمم چی میگین.
دولوز انگار با استقبال بیشتری
نه
آینده
نه، ولی من خودمه، من دولوز واقعا خوب کار نکردم، ولی احساس هم اینه که دولوز یک کم یک چیزایی رو ازش صحبت میکنه که فوکو اصلا زیر بار صحبت در موردش
نمیکنه.
یه جور شکلهایی از مبارزه رو داره روش ما میسته که فوکو اصلا زیر بارش نیست.
خطوط گریز، خطوط
تاریخ، یه خطوط گریزی رو میکشه که فوکو اصلا دوست نداره بکشه. چرا؟ چون میگه که آقا موقعیت تاریخی و تو بکش، من چرا بکشم؟ البته دولوز هم که میکشه کلی تر از اونه که بخواییم خیلی بهش
چیز
بکنیم، این خیلی زیادی بگیریم، اما به هر حال تمایزاتی بین فوکو و دولوز هست.